این جالب بود.
آها. به هر حال بعد اونجا میگفتم که لوله‌کش بودم و بعد یه وقتم برای یه شرکتی کار میکردم که این شرکت کارهای شهربانی رو کار میکرد.
بله.
یه وقت منو فرستادن پشت بانک ملی، پشت بانک ملی میدان بزرگ، الان شده میدان چی؟ میدان خمینی.
بله، میدان امام خمینی،
میدانی که توپخونه.
بله، بله.
میدان توپخونه. اونجا در حاشیه میدان توپخونه قبل از ورودش از غرب به شرق یه بانک هست، هنوزم بس اون بانک هست، بانک
بله.
ملی.
بله.
پشت بانک ملی یه ساختمانی بود نیمه کاره، منو فرستادن اونجا که برم این ساختمان رو، چدنایی که تو سقف کار کرده بودن، چدنا رو خراب کار کرده بودن، من رفتم تک تنها که اصلاح کنم. کار چدنم بسیار سخته، باید سر و آب کنی و تو سقف بریزی بری، یعنی دو تا لوله چدنی سنگین و خیلی خیلی کار سختیه.
بله.
و یه روز دیدم که یه پلکانی، یعنی از اولم دیدم یه پلکانی اونجا هست.
بله.
چون این طبقه بالا بود، از طبقه دوم به بالا بود، دیدم یه پلکانی هست، گفتم یه بوی نایی هم می آمد، گفتم برم پایین ببینم که اینجا کجاست. اومدم پایین دیدم این همون زندان و موقت شهربانیه که من توش بودم.
بله.
و من حالا زندانساز شدم، نگو این جایی که دارن می سازن و من دارم لولشو شدنشو کار میکنم.
بله.
تک تنها با سختی. این همونجاست که بعد شد کمیته ضد خرابکاری.
بله. بله.
و من زندانی دیدم که شدم زندانبان، زندانساز.
بله.
چه فرقی میکنه زندان ساز و زندانبان؟ خیلی تنخ بودم، این لباس بیلنگسرود سر و ته یکی هم داره در تنم بود و دو بعد از ظهر خاطرات اون زندان و اینا اومد به یاد من و من بسیار دلتنگ و واخورده و اصلا عصبی، چون من زندانی شدم زندان ساز.
ای بابا،
خستتون نمی کنم؟
نه استاد، بسیار بسیار شیرینه. ما راستشو بخواین چند دقیقه پیش زمان این بخشمون به اتمام رسیده بود، اما انقدر شما صحبتاتون شیرین بود که ما دلمون نیومد و تهیه کننده محترم آقای محفوظ‌زاده گفتن که ادامه بدیم و انشاءالله که همیشه تنتون سالم باشه. و این کتاب زندگی نامه رو اگر معرفی کنین که پایان بخش این گفتگوی ما باشه، خیلی مهم هستش.
کتابم که کتاب خاطراتمو دارم، اگه وقت هست من یک خاطرات کوچولوم رو برای چند خطی رو براتون بخونم.
حتما. پس پایان بخش این بخش ما همون چند خط شما باشه.
آره، برای خودتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد.
اونو قرد کنید بینادرو.
نه، خواهش میکنم.
اگر بخواید برای خودتون.
نه، با افتخار ما گوش میکنم. خواهش میکنم.
من در سال 48 معلم شدم، که در سال 28 1328 معلم شدم در کازرون.
بله.
و اونجا بعد از سالها یه وقت یه جا کار میکردم، گفتم یه قصه هایی داشتم تعریف میکردم، و هر حال اون دوست ما یه کتابی به من داد، یه دفتری به من داد که برم بنویسم و اینا. حالا مقدماتشو بگذرم، من بعد از در حقیقت در سال 43 به فکر افتادم که خاطراتم رو بنویسم.
بله.
از جمله یه خاطرهشو براتون میخونم.
خواهش میکنم.
روز هفتم اسم کتاب هست.
بله.
الان چاپ پنجم ششمش داره در میاد.
به سلامتی.
امروز محمد به کلاس نیامده است. محمد را دوست می‌دارم. بهترین شاگرد کلاس من است. درسش اما خوب نیست. می‌پرسم کجاست؟ می‌گویند سر زمین است. محصول جمع می‌کند. محل زمین را می‌شناسم. در همین حاشیه شهر است. در همین حاشیه روستاست. معلوم. شهر است. زنگ می‌خورد. محل زمین را می‌شناسم. در همین حاشیه شهر است. می‌روم که بروم پیش محمد. می‌رسم. پیاده آمادم. گرم است و گرما. محمد مرا می‌بیند، پیش می‌دود، با لهجه کازرونی چیزهایی می‌گوید که من چندان سر در نمی‌آورم. فقط این را می‌فهمم که از مادر می‌گوید. نگاه می‌کنم، می‌بینم زمینی تکیده و خلوت، بادی گرم، حتی باد رو نیز میبینم.
بله.
خرمنی فقیر، مردی فقیر و مفلوک، مردی فقیر سوخته و مفلوک، پشت خرمن کوب، بدنی شکسته و خسته بر خرمن کوب به جای گاو.
بله.
این خاطراتم همه کوتاه اغلب.
بله.
به زمان حالم هست.
بسیار بسیار استاد،
الان اتفاق
دقیقاً انقدر تصویری و انقدر زیبا بود که من خودم سراپا گوش بودم و حتما در اولین فرصت این کتاب رو تهیه خواهم کرد و با کمال میل و با شوق کامل خواهم خواند. خیلی سپاسگزار هستم استاد که این وقت رو به ما دادید. بسیار بسیار لطف کردین. امیدوارم که همچنان تندرست باشین و قلمتان نویسا باشه و جانتان تماشایی. سپاسگزار از حضور شما هستم. زنده باد. خدا نگهدار. چشمم را کنم جیهو، چه دانستم که سیلابی مرا نگاه برباید، چه تشنیم در اندازد میان غلزم پرخون. زن که تخته تخته بشکافم، که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون، ز گردش های
گم شده در مهر.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. بخش گم شده در مهر و گشت و گذاری در گویش های زبان پارسی و اقلیم ایران زمین در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر نورانی و شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، زنده باد. ما در خدمت شما هستیم. با کدوم بخش و چه ویژگی‌هایی قرار آشنا بشیم خانم دکتر؟
بله، خواهش می‌کنم. ما در برنامه پیش راجع به خط صحبت کردیم و اینکه خط چه نقشی در حفظ زبان یا گویش‌ها میتونه ایفا بکنه.
بله.
و در واقع به این اشاره کردیم که خط یک عامل نگهدارنده به حساب میاد و یک حالا ظرفی هست که زبان رو در خودش حفظ میکنه. بعد ما به تاریخچه خط در ایران اشاره کردیم و اینکه چه خطهایی داشتیم، از کجا شروع شده. با خط میخی فارسی باستان شروع کردیم، ویژگی هاشو گفتیم و بعد به خط دوره میانه رسیدیم که اصطلاحاً بهش میگن پهلوی، که گفتیم 14 نشانه داره و خط خیلی سختی بوده و نشانه هایی که حالا داره یا ویژگی های منحصر به فردی که داشت که درش خودبارش به کار رفته، راجع به خودبارش صحبت کردیم و قرار شد که حالا ادامه بدیم این برنامه رو و این مبحث رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
جلسه پیش در ادامه حالا خط پهلوی که توضیح دادم، میرسیم به خطهایی که حالا در دوره میانه در ایران رواج پیدا کرد و همونطور که قبلا گفتم دو تا جریان خط بودش که یکی از سومر میاد و یکی از طرف فنیقی ها. اون جریانی که از سومر میاد به خطهای میخی منجر میشه و منسوخ میشه، ولی اون جریانی که از فنیقی ها میاد به خط آرامی میرسه و حتی به حالا به خطهای امروزی هم در حقیقت وصل میشه. این جریان آرامی که میتونیم بگیم خط امروز فارسی هم که ما می‌نویسیم و حتی خطهای الفبایی دیگه که وجود داره از این خط گرفته شده.
بله.
به طور غیر مستقیم البته. ما در دوره میانه حالا افسون بر خط فارسی میانه که بهش پهلوی میگیم، خطهای دیگه هم داشتیم که خاص زبانهایی بوده که در اون دوره رواج داشته و اگر این خطها نبودن و این متونی که ما حالا ازشون باقی مونده به دست ما نمیرسید، ما امروز هیچ اطلاعی از این زبانهایی که در اصل منسوخ شدن و به دست فراموشی سپرده شدن هیچی نمیدونستیم. یکی از این خطها خط مانوی هست که پیروان مانی این رو برای حالا تبلیغ حالا آیین خودشون طراحی میکنن بر مبنای خط سوریانی، که خب خط سوریانی هم باز از خود آرامی گرفته شده.
بله.
و ویژگی های حالا جالبی داره خط مانوی که حالا مثلا 6 تا مدل نقطه داره این خط، 36 تا حرف داره، واکه ها رو نشون نمیده مثل خطی که ما در فارسی داریم و این خط حالا برای متون مختلفی به کار رفته، از جمله فارسی میانه، متون پارتی، حتی متون سغدی، قبطی و جالب این که برای ترکی اویغوری هم به کار رفته و در بخشای از حالا مغولستان این خط رو به کار می بردن. یعنی این خطی که حالا منشأ ایرانی داشته و برای یک زبان ایرانی حالا زبانهای ایرانی حالا به حساب می اومده، بعدها برای نوشتن این متون هم استفاده شده. و یکی از حالا چیزهای جالبی که درباره این خط هست اینه که ابن ندیم هم ازش نام برده در کتاب الفهرستش و اون رو منانی خونده و بهش گفته این خط رازان. یه کارهایی هم کرده که مثلا رمزگشایی کنه ببینه این خط چی هست، ولی خب نمیتونه مورد اطمینان باشه.
بله.
و جالب اینه که در خط مانوی ما دیگه حضوارش نداریم، یعنی اینکه اون کلماتی که از آرامی به صورت قالبی وارد میشن و وارد خط شدن و خوندنشون خیلی سخته، ما در خط مانوی نداریم. علتشون این بوده که میخواستن متون رو ساده بنویسن که همه مردم بتونن بخونن و اون جنبه تبلیغی براشون حفظ بشه. و جالبتر اینکه صورتهای روز رو در حالا اون خط حفظ کردن. مثلا کلمه‌ای مثل آزاد رو به همون شکل امروزی آزاد ضبط کردن، در صورتی که ممکنه در خط مثلا پهلوی این با چه یعنی آچات نوشته بشه، یه صورت کهن‌تری از واژه رو نشون میده. ولی یه ویژگی که این متون داره اینه که ما میتونیم بفهمیم تلفظ اون واژه در اون دوره چطور بوده. معمولا خط‌های یک حالا سطح قدیمی تر رو ممکنه از املای کلمه نشون بدن و تحول تلفظ رو ممکنه تو خط ما نداشته باشه. اما ویژگی که این خط معنوی داره اینه که اون ویژگی که مربوط به همون دوران بوده، ویژگی تلفظی و آوایی رو نشون میده به ما و برای متون غیر دینی هم به کار رفته. و این خط رو در سده 19 هم تازه کشف میکنن در طرفان، یه بخشی از چین هست که حالا متون زیر زمین مدفون بوده و بعد بیرون میاد و حالا با بررسی های پژوهشگران متوجه میشن که این خط چی هست و از کجا اومده. یه خط دیگه ای که حالا در همون حوالی به وجود میاد خط سقدی هست. خط سقدی هم مال اقوام سقدی هست که اقوام سقدی هم ایرانی زبان هستن از لحاظ زبانی و در شرق ایران زندگی میکردن، که این خط هم باز از خط سوریانی و اونم باز دوره از آرامی گرفته میشه و انواع متون بودایی، نستوری، زردشتی و حتی غیر دینی به این خط نوشته میشده و افزون بر این که از چپ به راست نوشته میشده، این از راست به چپ نوشته میشده، حالت عمودی هم داشته، یعنی اینکه مثل به تأثیری که حالا از چین ممکنه گرفته باشن این خط رو عمودی هم می نوشتن و اقوام اویغور بعدها از این خط استفاده کردن و جزء خط های اون نام شده.
بله.
و اما می رسیم به مهمترین خط دوره میانه. مهمترین خطی که در دوره میانه وجود داره خط اوستایی هست. خط اوستایی اهمیت خیلی بسیاری داره، از این جهت که میشه گفت اولین خط آوانگار یا حالا به اصطلاح غربی ها خط فونتیک هست، که خب در اون زمان اصلا سابقه نداشته خطی به این شکل باشه.
منه.
و اما چرا حالا به این خط رسیدن؟ خب اون موقع خط پهلوی وجود داشته و خب میتونستن بنویسن، ولی علت این که چرا این خط رو حالا اختراع میکنن چی هست؟
خانم دکتر قبل از که این توضیح بدین، فرمودین دوره میانه، برای اینکه برای شنوندگان ما مشخصه این دوره میانه حدوداً چند صد سال پیش هستش، چه تاریخی رو داره؟
ببینید ما از لحاظ زبانی به سه دوره میتونیم زبان فارسی رو تقسیم بکنیم. حالا یه دوره باستانش هست که از که فارسی باستان و متون اوستایی رو داریم که این برمیگرده به 300 قبل از میلاد، یعنی هرچی ما 300 قبل از میلاد یعنی قبل از حمله اسکندر داریم اینها مربوط به دوران باستان. از بعد از حمله اسکندر و برافتادن هخامنشیان تا دوره‌ای که حالا اسلام وارد ایران میشه میشه گفت دوره میانه. یعنی یک دوره‌ای برابر با اشکانیان و ساسانیان که تقریبا میشه گفت تا قرن هفتم میلادی یا قرن دوم سوم هجری ادامه پیدا میکنه این دوره میانه، که تمام متونی که حالا داریم از فارسی میانه یا پهلوی مربوط به متون دوره میانه هستن، همچنین متون مانوی، سقدی و هر چی که باقی مونده مربوط به دوره میانه هستن، که اینا همه قبل از فارسی نو هستن، یعنی میشه گفت نیای فارسی نو به شمار میان از لحاظ زبانی.
بله. حدودا 1500-1600 سال پیش.
بله، یعنی حالا همون دوره که گفتم تقریبا میشه گفت تا پایان ساسانیان، که بعدش هم خوب چند قرن حالا ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، که میگن قرن حالا خاموشی هست و یه قرن تاریکی هست که از حالا سرگذشت زبان کمتر اطلاع داریم، یه دوره خاموش هست و بعد هم میرسه به قرن چهارم که متون فارسی حالا میان و ما شواهدی از حالا ادبیات فارسی در اون دوره داریم.
بله، یعنی با حضور در واقع یعقوب لیث و اون اتفاقایی که تو تاریخ ادبیات مشهوره. بله بله، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. اما داشتم میگفتم که خط اوستایی اصلا چطور میشه که شکل میگیره. ببینید تا قبل از این که حالا ما وارد دوره میانه بشیم، در فرهنگ ایران باستان نوشتن رو کار دیوان میدونستن در گذشته، یعنی اینکه نمی گفتن یک کار اهریمنی هست و انسان باید به حافظه تکیه بکنه و نباید که مطلبی رو بنویسه، چون به محض اینکه مطلب نوشته میشه ذهن تنبل میشه و دیوان در اصل میخوان کاری بکنن که شما از ذهنتون استفاده نکنید، دائم متکی به نوشتن باشید. البته خب این عقیده بوده، ولی خب بعدها وقتی که اهل کتاب میان، مخصوصا مسیحی ها میان و حتی مانوی ها میان، یه احساس خطری میکنن. حالا موبدای زرتشتی احساس میکنن اگر اینها کتاب نداشته باشن و اگر اینها ننویسن، ممکنه خب آیین اینا از بین بره، چون بقیه کتاب دارن و دارن به کتابشون استناد
میکنن.
در ایران فرهنگ شفاهی وجود داشته، درسته که نمی نوشتن ولی فرهنگ شفاهی، یعنی هر کسی چیزی بیشتری میتونست حفظ بکنه خب خیلی بهتر بود. تمام این متون دینی و اوستایی همش از طریق صفایی و سینه به سینه نقل شده، از یه موبد به موبد بعدی.
بله خب خانم دکتر، اگر موافق باشین، این رسیدیم به یه نقطه تاریخی که خب اون حمله اسکندر اتفاق میفته و اوستا از بین میره و بعدن زند و پازند رو می نویسن با از روی حفظ و این چیزها. فکر کنم به این بازه تاریخی رسیدیم. اگر موافق باشین، چون زمان ما رو به اتمامه، این رو نگه داریم برای جلسه بعد و وارد این قضیه نشیم و شما این رو به حافظه بسپارید، ننویسید چون کار اهریمنی بوده، یادتون بمونه تا جلسه آینده و برنامه بعد انشاءالله. سپاسگزار از حضور شما هستم، بسیار بسیار ارزشمند بود بیاناتتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد، بدرود.
سر زلف سخن
خب بریم سر زلف سخن رو شانه بزنیم همراه با دکتر مهدی محمدی عزیز. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آی دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی و عوامل محترم برنامه، شنوندگان فرهنگ دوست شرفی گفتگو، عرض سلام و وقت خیر دارم.
سپاسگزاریم. ما هم از جانب همه این عواملی که فرمودین درود به شما میگیم و منتظریم که بشنویم گفتنی های شما رو در این بخش.
سلامت بشین. آقای دکتر نورانی، من هفته پیش در استودیو در خدمت حضرت عالی بودم.
بله، افتخاری بود.
برای هم پنده هم همچنین عرض بکنم که مواردی که مطرح شد، چون بحث نمایشنامه نویسی و تأثیر اون در گسترش زبان فارسی بود،
بله،
خاطرم هستش که ارتباط تلفنی برقرار شد با دکتر قادری و ایشون نکات خیلی مهم و جذابی رو در مورد عنصر زبان و تأثیر اون در نمایشنامه نویسی فرمودن.
بله.
من جلسات قبل هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عرض کردم نکاتی که من این قسمت از برنامه انتخاب میکنم و خدمت شنوندگان از درس پس میدم، معمولا مواردی هست که در طول هفته خودم بهش فکر کردم و واسم جذاب بود و شیرین بوده، این دوباره اومدم خدمت شنوندگان عزیز جواب پس دادم.
خواهش میکنم.
از هفته پیش تا رو ذهن من حقیقتا درگیر خود مقوله زبان شد.
بله.
اینکه زبان چی هست و حالا کدوم زبان رو که وقتی ما صحبت کردیم که این زبان زبان زیبایی است یا زبان زیبایی نیست، من به این مسئله خیلی درگیر شدم. خاطرم از خواهی دکتر قادری در مورد سسور صحبت کردم.
بله، بله.
اون نظام زبانی که ایشون فرمودن، سسور و بعد از اون لیچ و بعد یاکوبسن کسانی بودن که یک کشف کار اصلی رو سسور انجام داد، یک کشف خیلی مهمی در حوزه علوم انسانی انجام دادن و سسور این کار رو کرد و دیگران تکمیلش کردن و اون کشف این بودش که فهمیدن که زبان عبارت هست از نظام نشانه ها.
بله.
این که زبان یک نظام هست، این یک کشف خیلی بزرگیه. یعنی اکثر علومی که در قرن بیستم هم شکل گرفت تحت تأثیر این کشف قرار گرفت. یعنی همونقدر که مثلا کشف جاذبه زمین از جانب نیوتن مهم بود، به مراتب بیشتر از اون کشف این که زبان یه مجموعه نظاممند از نشانه هاست مهمه. حالا من یه مثالی بزنم.
بله.
که بعد بگم که یعنی چی این حرفی که یاکوبسن میزنه. من این مقدمات رو میچینم، اگر فرصت شد انشالله این جلسه من یک مثال هم بعد از زبان حافظ بزنم، اگر نشد انشالله عمری باقی بود و فرصت به بنده رسید یه مثالی از حافظ بیارم که بگم منظور ما از زبان در این منظور چیه.
البته ما جناب استاد یک اشاره‌ای هم بکنم، حدودا تاریخش خاطرم نیست اکنون، چند ماه پیش بود، شاید برنامه دو ماه قبل ما بود که تو حوزه فلسفه و رابطه فلسفه با ادبیات کار میکردیم و در خدمت استاد ارزشمندی که بودیم اشاراتی رفت که قبل از این زبانشناسانی مثل سوسور ما حتی کسی مثل ابن سینا رو داریم که به زبان عربی این نظام فونتیک نگاری رو بدون دم و دستگاه‌های امروزی به طور دقیق نوشته، ولی در واقع پژوهش در حوزه زبان فارسی کرده اما به زبان عربی چون نوشته و ترجمه هم نشده درست حسابی ازش و این مقفول مونده. یعنی قبل از زبانشناسان روس و امریکا تو خود ایران با کسانی مثل حتی ابن سینا این اتفاق افتاده و به طور دقیق.
دقیقاً آره. ابن سینا یه کار خیلی قشنگی روی مفهوم زبان انجام داده و روی عناصر زیبایی. یعنی ما ابن سینا در موردش همه چیز فکر میکنیم، این که طبیب عرض بکنم که فیلسوف عارف صوفیه همه چیزی که ما میتونیم در مورد یک انسان تصور بکنیم، اما هرگز فکر نمیکنیم که ادیب به معنای منتقد ادبی باشه. معمولا کسانی که آثار ارسطو رو ترجمه کردن در ذیل اون اومدن آثار ابن سینا رو هم در این زمینه نقد کردن. همون کتاب بوتیقا یا فن شعر ارسطو عموما زمینه ترجمه که انجام شده از کتاب بوتیقا این آثار ابن سینا رو هم که به عربی هست ترجمه کردن. منتها اون فرقی که کار ابن سینا با سوسور داره این که سوسور اینها رو به عنوان یک نظام میبینه، یعنی یک سیستم، یک ساختار. حتی اینی که شما میتونم درست داره، یعنی ما قبل از این که سوسور اینو کشف بکنه خیلی عادی عبدالقاهر جرجانی اینو مطرح کرده که زبان یک نظام و یک سیستمه. منطقه ما دیگه خب اینجوریه دیگه، یعنی اونی که خودمون داشتیم و معمولا بهش توجه نکردیم. حدود هزار سال گذشته، هزار سال بعد وقتی اروپایی اومده گفته وقت خودم خیلی جذاب و شیر شده، ولی واقعیت اینه آره گذشتگان ما و ادبای ما فلاسفه ما به این مسئله، یعنی مسئله زبان و زیبایی های زبان هم پرداختن دیگه. مثلا نوع نگاه سوسور و کشفی که اینها کردن با اون کشفی که ابن سینا کرده یه خود با هم متفاوته. اینه که اون چیزی که سوسور میگه اینه که زبان نظامی از نشانه هاست. من مثال بزنم بگم منظور از نشانه چیه. ببین ما یه موجودی داریم در واقعیت به نام گاو. خب این شکلی که ما از گاو میبینیم تو این نظام نشانه ها بهش میگن مدلول. یه چیزی تو ذهن ما هست به عنوان گاو، به اون میگیم دال. بعد اون نشانه که برای نام بردن اون به کار میبریم یا در نوشتن یا در تلفظ کردن به اون میگیم نشانه. خب اون چیزی که سوسور و شاگردانش مطرح کردن میگن که این نشانه ها که در کنار هم دیگه قرار میگیرن و زبان رو خلق میکنن نظاممندن، قانون دارن، به عنوان یه سیستمن، یعنی با هم در ارتباطن یا با هم تضاد دارن یا همدیگه رو تکمیل میکنن. مثلا ما یه نظامی بخوایم بگیم، مثلا یک ساعت رو در نظر بگیریم، خب این ساعت یه سیستمه، یه نظامه، یه سامانه، این از اجزای تشکیل شده، مثلا عقربه ها، بعد نمیدونم چرخنده ها، باتری. خب این اجزا با هم در ارتباطن، اگر یکی از این اجزا کارش درست انجام نده هدف ما که نشان دادن ساعت هست، نشان دادن وقت هست، محقق نمیشه. خب پس اینا در کنار هم ترکیب میشن تا اون هدف رو نشون بدن. از یه طرف اون ساعت ساز میاد این اجزا رو انتخاب میکنه.
بله.
یعنی مثلا عقربه بزرگ، عقربه کوچیک رو انتخاب میکنه واسه هر کدوم یه کارکردی تعریف میکنه. بعد میتونه واسه شکل هم طراحی بکنه، بگه عقربه کوچیک این شکلی باشه، جنسش اینجوری باشه، عقربه بزرگ اینجوری باشه، جنسش اونجوری باشه.
بله.
خب زبان هم همین جوریه. بله. یعنی هر کدوم از نشانه ها رو کسی که داره صحبت میکنه میاد این نشانه ها رو انتخاب میکنه، مثلا میگه من از زبان فارسی انتخاب میکنم، از زبان عربی انتخاب میکنم، یا از زبان فارسی دارم انتخاب میکنم، مثلا از لهجه مثلا تهرانی استفاده میکنم، از لهجه آذری استفاده میکنم، از لهجه اصفهانی استفاده میکنم. بعد تازه میاد بری ساختش هم بررسی میکنه. حتی اینها همش ناخودآگاه هست، یعنی کسی که به این زبان صحبت میکنه خودآگاه این انتخاب نمیکنه. به این دلیل هست که اینو ناخودآگاه هست، خیلی برای